حالا آقایان طلابی که رو آشنا کردن نه اینجا حمله اولی ذاتی و هم نسایی اجتماعی و هم اشتباه شده خیلی از این اشتباه که حرفی به دل هست این کلمه توی دیدید هستی نفی خودش رو در بطل خودش دارد نفی خودش رو دارد یعنی اون ناسازگاری خودش در بطل خودش دارد و دیدیم که از این ناسازگاری چیزی وجود آمد شدن به وجود آمد یعنی شدن استنتاج شد پس ناسازگاری که شدن را حرکت را تولید میکنند پس میدید این حساب حرکت را چی چیز تولید میدهد نیستی را چی تولید میدهد هستی شدن و حرکت را چی توضیح میدهد؟ ناسازگاری هستی روستی چون باب دلیل و نتیجه سراغ از علیتی که در اینجا معنی ندارد این طرز بیان خاصی بود که آقای هگل کرد در شروع دیالکتیک خودش بر فلسفه هگل اراده های زیاد و بسیار اساسی وارد است به طور سهرست در باره همه قسمت هایی که گفتن اشاره میکنند این که میگوید علیت نمیتواند توضیح بدهد سخن درستی علیتی که بنابر فلسفه اصالت وجود نیام وجودات هست این علیت ماهیات هست ولی بنابر اصالت وجود علت معلوم را توضیح میدهد مسئله بسیار عالی و در سطح بسیار بسیار عالی اجمالا بدونید که این سخن سخن درستی هست سخن دومش ذهن عین یکی عالم عین هم مانند عالم ذهن جریان استدلالی درش حکم فرماست نه ذهن عین یکی و نهم عالم عین جریانش از قبیل عبور از مقدمه به نتیجه و از همه بالاتر این نهب استدلالیست که میخواد هستی نیستی را از بطن هستی استنتاج بکند این چنون که هر نتیجه از مقدمه اش استنتاج می شود در یه سخنرانی دیگه یه وقتی من گفتم دیرم اصل حرف هگل درست باشد که هستی قطع نظر از هر چیز دیگر چون تعین ندارد تصدیق چه سوچه که خود این حرف باطل است دیرم هم این دور باشد که می شود اصالت ماهیت و اعتباریت وجود تا زن معنیش این است که هستی نیست هستی نیست غیر از این است که هستی نیستی را در بطن خود دارد این دوتا که فرق نگذاشتن میان دو قضیه در منطق یکی را صالبه و محصله میگویند و یکی را موجبه و معدولت المحمود منشأ سرمنشأ یک دستگاه فلسفی بزرگ آقای هگل شده اینا را اجمالا اشاره می کنم برای اینکه میخوام سخن خودم رو جمع کرده باشم حالا شاگردان هگل دو دسته شدن دست راستی ها دست چپی ها به اصطلاح دست راستی های کرسی هگل دست چپی های کرسی هگل گروه از شاگرده های اون که همون چپگراها باشند منطق هگل را پذیرفتند، فلسفه هگل را نپذیرفتند. یعنی متد بینش هگل را که دیالکتیک بود پذیرفتند، ولی جهانبینی او را که یک جهانبینی نیم الهی و نیم مادی، یعنی یک جهانبینی که نه الهی او را قبولش دارد و نه مادی قبولش دارد، چون خدا را قبول دارد ولی خدایی که او قبول دارد مادیون هم او را قبول ندارن، الهیون هم او را قبول ندارن. خدایی در درون این دستگاه، نه خدا به این معنا و مفهومی که همه فیلسوفان جهان و همه انبیا گفتن، چون اصل علیت را که خدا را به عنوان علت نخستین نمیخواد بشناسه. این ها که منطقش پذیرفتند آمدن ادعا کردن که ما از منطق هگل پوستهاش را دور انداختیم، هستهاش را پذیرفتیم. از جمله پوسته هایی که اینها به قول خودشون دور انداختند، این مسئله عینیت ذهن و طبیعت است که دور انداختنی هم هست. ولی در عین این که این را دور انداختند، یه چیزی که فقط از همین می شود این را نتیجه گیر می کرد، یعنی یک فرعی که بر پایه همین اصل فقط گذاشته شده است و جز بر پایه این نمیتوان گذاشت، او را نگاهش داشتن. یعنی به قول خودشون پوسته را انداختن، پوسته ی پوسته را نگاه داشتن. چی؟ پوسته ی پوسته این بود که هر زد بعد از این که اصل پوسته این بود که جریان طبیعت همون جریان دلیل و نتیجه است. پوسته این بود که در دلیل و نتیجه دیگه سؤال از چرا و علت معنی ندارد، ضرورت منطقی لمه و بنا در اونجا معنی ندارد. این پوسته بود. آمدن گفتن نه آقا، بازگشت کردیم به اصل علیت، رفتیم دنبال اصل علیت، نه اصل ضرورت منطقی و دلیل و امثال اینها، بلکه جریان طبیعت جریان علیت است، جریان ذهن هم جریان علیت است. بسیار خوب، حالا اینجا که رسیدن، در این حال پوسته پوسته رو میخوان نگه دارن. پوسته پوسته همین بود که از هر در طبیعت هم از هر مقدم اون چه که پیدا می شود به شکل مقدمه و نتیجه، و نتیجه ضرورت منطقی حکم فرماست. ضرورت منطقی یعنی این که این نتیجه از این مقدمه به دست میاد دیگه چرا ندارد، چرا معنی ندارد در اونجا، چرا معنی ندارد، این علت معنی ندارد، سوال از علت غلط اساسا. با این که روی فلسفه هگل دیگه سراغ از علت در اینجا غلط هست و یک ضرورت منطقی، و چون به همون بیانی که عرض کردی، چون ناسازگاری میان اثبات نفی هست از ترکیب اونها شدن به وجود میاد، این دیگه نگه داشتن. در صورتی که ما اگر این پوسته را از فلسفه هگل رها بکنیم، به مرتبه باز افتادیم روی همون غلطت اصل علیت، باز جهان را با اصل علیتی روی، باز به مرتبه روز از نو میدی از نو، باز همه مسائل به مرتبه عیناً تکرار می شود. بسیار خوب، حالا که این دورت جریان جریان علیت هست، جریان مقدمه و نتیجه، و از طرف دیگر هم جهان ما جهان حرکت هست، و در جهان حرکت یعنی هیچ چیزی در دو لحظه بیدهایی، بلکه هیچ چیزی در دو لحظه ثبات ندارد، وجود ندارد. آیا میتواند گذشته علت به اصطلاح فلسفه علت ایجادی نه علت اعدادی بچه همی که اول عرض کردم نه مقدمه و معبر و مجرا بلکه وجود دهنده علت به معنی فلسفی وجود دهنده آیا می تواند گذشته وجود دهنده و آینده باشد یا گذشته فقط شرط است و معبر است و مجرا هست بدون گذشته آینده امکان ندارد حال وابسته به گذشته است گذشته وابسته به زمان حال است یک رابطه یا یتخلفی میان گذشته به آینده است اما رابطه لا یتخلف به این شکل است اگر گذشته نبود حال نبود و اگر حال نباشد آینده نبود یعنی گذشته شرط لازم حال و حال شرط لازم آینده است ولی آیا گذشته شرط کافی آینده است حالا معلوم شرط کافی حاضر موجودی که حالا در حاضر می شود باید رسیدیم به همون اصل عمل حالا که چونیم به همون هم درست کرد نه از اصل عمل ولی باید هم در اصل عمل و اصل عمل
حاشیه گذشته ماضی و آینده ماضی یعنی از نظر مظهر طبیعت این طبیعتی که ما داریم میبینیم این طبیعتی که ما داریم میبینیم اون چه که ما طبیعت میبینیم یک حاشیه است میان ماضی گذشته و ماضی یک حدوث دائم یک حدود مختلف یک حیلان دائم حیلان به وجود آمدن یک حبران دائمان حبران نه حبرانی که مثل یک چشمت این مثلا در حساب ها دیگه اون که قبلا آمده پشار یارانی بری یا بری که مثلا بیاد پشار یارانی که قبلی دیگه نه
بر اساس دلیل و نتیجه بود اگر این مقدمات غلط قبول می کردیم به قول میگه خودسان بود خودسامان بود دستگاه دیالکتی یک دستگاه خودسان خودسامان بود به ما خود جنسی هستند در این اونها که هم ما قبول داریم هم شما قبول داریم که اینها خودسان خودسان این از چهارا حالا که هست تضادها علت هست برای حرکتها و حرکت به طور ضرورت از تضاد ناشی می شود بابا هر دیگه می دید حرکت به طور ضرورت از تضاد نتیجه می شود خود دیگه رو می دید دونی بوده است که حرکت معلوم تضاد ها این هم که از بول ایران اعتنان از آس این هم صد در صد در دردگی میگیرد
Él al herida por la misma. این است که تربیه تناسل خودی ما دستگاه بیریاد از ما برای ما اول امثال اینها یک اساسی مستقیم برای یک پوسته دیالکتی که یه دیگه
سازگاری ها نبود جان به حالت اول خودش باقی بود. همون جابره پراکنده، همون عناصر پراکنده، هیچ التیامی در کار نبود، هیچ مرکبی نبود، هیچ تکاملی نبود، نه معدنی بود، نه نباتی بود، نه حیوانی بود، نه انسانی بود، هیچ جزی نبود. بلی این ناسازگاری ها یعنی ناسازگاری ها میان دو شیء بیگانه مثل دو انسان جرایان طبیعت اینجور نیست. کجا آیان طبیعت چنین نشان میدهد که ناسازگاریانه در شکل هیجانی باشد؟ او میخواست جهان به اینجور توضیح بدهد. درسته از اینکه عرض کردم اصل حرفش درست نبود، از نظر تفسیرش با طبیعت درست است. آیا جرایان طبیعت به طور مداوم این است که همیشه هر چیزی تکامل از این راه رخ بدهد که همیشه هر چیزی نفی خودش را در درون خودش داشته باشد؟ یعنی اول متولد می شود، بعد یک تنازع درونی در درون خودش میان خودش و خودش تجید آید و در مرحله سوم ترکیب به وجود بیاد. این اصلی در جهان نیست. می خواهم بگم که در جهان چنین چیزهایی وجود ندارد. در جهان جرایانی هم در میان جرایانهای جزئی جهان چنین جرایانهایی هم وجود دارد. حالا نمیخوام بگم در کجاها و چیزی رو از بحثم دیر ببینم، در این جرایان کلی جهان که جهان رو به صورت تفسیر کرد ببینیم. حالا فرض کنید که ما یه حیوان به وجود میاد، آیا انسان که به وجود میاد به این شکل به وجود میاد؟ یه شیء در درون خودش بعد این که خودش متولد شد در درون خودش نفی خودش در درونش پیدا میشود و یه یعنی توازعی در میگیرد و بعد از این تنازع یه ترکیبی به یک شیء جدید یه سمتیزی به وجود میاد. شاید تنها در حضرت مریم این قضیه صادق باشد، به این در هیچ انسان دیگر این موضوع صدق نمی کند. همیشه این ما از دو چیز، نه از یکی، از ترکیب دو شیء متخالف که همین تخالفشون منجر به همبستگی و یگانگی و ازدواج و یکی شدن می شود، از ترکیب چنین دو موجودی موجود دیگری به وجود میاد به نام فرزند. پس این دو شیء متغایر، نه این همسر از بطن اون همسر به وجود آمده است، نه اون همسر از بطن این ضرورتا به وجود آمده است. تازه فرزند که پیدا می شود نگر فرزند بعد آنتیتز پدر است یا آنتیتز پدر و مادر است. آیا همون حسابی که هجر کرده است، آیا ذهن چه عمل می کند، فکر می کند، به نتائج می رسد، چجور است؟ یه فکر پیدا می شود، این دور هست، یه فکر پیدا می شود، بعد ضد اون فکر از درون خودش پیدا می شود، بعد نتیجه یه تنازع این فکر و ضد فکر یک جمعه سبه می شود. یعنی دو فکر پیدا می شود، یکی صغرا یکی کبرا، از ترکیب اینها یک سلزم پیدا میشه. یا در جامعه مثلا علم جامعه به چگونه هست؟ علم جامعه هم چنین هست، یعنی از تضاد و ناسازگاری افکار گوناگون من یه فکر دارم، فکر خود نمیدم، شما فکر دیگری دارید، فکر خود نمیدید، از جنگ میان فکر من و فکر شما یه فکر عالی تر پیدا می شود، نه از جنگ فکر من با خودش، یعنی یه فکر من با خودش، نه از جنگ فکر شما با فکر شما. این است که ناسازگاری ها نقشی دارد در حرکت. پس معلوم شد که حرکت یک حقیقت بسیار بسیار اصیل است در طبیعت و بزرگترین آینه ماورای طبیعت است. و معلوم شد که ناسازگاری ها نقشی اساسی در ترکیب ها و در تکامل ها دارند. ولی این ناسازگاری ها اولا به این شکل نیست، یعنی به صورت یک تکی، یک شاخعی و طولی و زنجیری که همیشه به این شکل باشه، از این شکل همیشه در درون خودش همیشه قاعده و قانون کلی طبیعت در جماد، در نبات، در حیوان، در درون اتم مثلا بگیرید، بعد بیم سراغ مولکول ها، بعد بیم سراغ معدن ها، امور معدنی، سراغ عناصر، بعد بیم سراغ امور معدنی، بعد نباتات، بعد حیوانات، بعد انسان، یک قانون کلی و عمومی همیشه در جهان اینجوری یکی در درون خودش میزد نتیجه میشود. خب از این احوان باید بفتیم شما که به اصل حرکت هست امیلیت و علاقی ما از هر زن بکنیم اینجوری باشه که در یه مواردی، البته نه به صورت یک قانون آن، در یه مواردی هست که قرآن هم استدلال میکنه در بسیار جاها به اینکه خدا هست که ضد یا از ضد دیگر به وجود می آورد، به قول مولوی ضد اندر ضد پنهان منبره. ولی اگر هر جان که چنین چیزی هست این از درون این به وجود میاد، این خودش حرکت هست، تضاد ناشی از حرکت هست، نه حرکت ناشی از تضاد. تیزن روی حرف خودش میتونستون حرف رو بزند، تیزن روی فلسفه خودش میتونست بگید حرکت ناشی از تضاد دست. چون خود همین جوان زدن زدی در درون زد خودش همین خودش نوعی از حرکت هست، نوعی جریان هست، خود همین نوعی جریان هست. وقتی خود این نوعی جریان هست، پس خود این مسئول قانون حرکت هست. حرکت علتی این گونه تداد ها در هم جمع که بجرد داشته باشد، نه این گونه تضاد ها علت حرکت ها. اولا قانون ناسازگاری در این شکل در جهان عمومیت ندارد، به شکل یک شاخهی طولی این گونه از ضدی در درونش نفی خودش و ضد خودش، بعد از درون این باز نفی ضد خودش که در اینجا این رو مرحله ترکیب بشنن، بعد این از درون خودش رو میشه همجه تکشاخه ایدیه، هر چیزی از درون خودش. اولا جهان همدیگر وابسته، اگر هر چیزی ما تنها بگذاری هیچ یک قدم را ممکنه بره. این اولا. بعد هم فرزن چنین چیزی باشد که در یه مواردی هم این چنین هست، یه خجل هی من المیت و یه خجل میت من الهی، هر جا هم که چنین باشد باز این ناسازگارها مولود حرکتها هستند. پس ناسازگاری ها میتواند حرکتها را توجیه بکند. باز باید به سراغ مسئله حرکت و مسئله محرک و محرک مفهوم فلسفی این باز ما رسیدیم به همین مسئله حدوث، حدوث تدریجی الى غیر محرم. پس این روز که ما دیدیم که دو گونه نتیجه گیری های مختلف از این دو اصل بسیار اساسی، اصل ناسازگاری و اصل حرکت صدف، و علتش هم این است که یک برداشته های دیگری در این کنار بوده است. دیگه من در همینجا عرایز خودم را خاتمه میدم و دیگه فعلا عرضی ندارم.